زود باش، حالا جعبه دنده چوبو میشه، زود باش.
جعبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای سانته پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه، متوجهی؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
شرایط جدیدی فراتر از برجام میخواییم که مطمئن بشیم این همه خسارات به جمهوری اسلامی در اثر تحریما وارد نشه. حداقل آمریکایی‌ها اگر بخوان که ما به برجام برگردیم، خودشون نه تنها باید به برجام برگردن، حداقل 50 میلیارد دلار باید هزینه تحریم‌های اقتصادی رو بدن.
این آقای محسن رضایی من نمیدونم تو چه دنیایی سر میکنه، چه فضایی سر میکنه، چی میدن بهش میزنه. ساقیت که هفتهی داشتیم یه مدتی، واقعا ساقیت کی آقای محسن رضایی؟ واقعا کی به تو چی به تو میدن بزنی؟ قاطی میدن بزنی مثل یمنی ها؟ آخه مرد حسابی 50 میلیارد دلار بدن که برگردن به برجام؟ خواهی که میخواستن برگردن که نمیرفتن که. بعد یه بارم گفته بود که ما اگر آمریکایی‌ها رو گروگان بگیریم میتونیم از هر کدومشون 1 میلیارد دلار پول بگیریم و وضعیت اقتصادیمون هم خوب خواهد شد. اینا نمیدونم اصلا به هزیانگویی رسیدن این آدم ها، این اراجیفی که اینا میبافن و هیچی برای گفتن آدم نداره دیگه. فقط این که بذاریم گوش کنیم بعد بخندیم بگیم ساقیت کیه آقای محسن رضایی که کاندیدای همیشه در صحنه بودن که میگن که یه دوره آخر پارسال دوره قبلی زنش شناسنامه‌اش قایم کرده که نره ثبت نام کنه دیگه. بله سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 91 هست که در خدمتتون هستم و بریم که داشته باشیم، خیلی خبر داریم، سریع بگیم که به همه خبرامون برسیم. صفحه کلاج شماره 91. بله یه تغییر تو برنامه بدیم و این که بریم هنرمند ورزشکار نمای هفته دیگه. ورزشکارا هم جدیدن دیگه آمدن وسط میدون، در حالی که یواش یواش میرسیم به 10 اکتبر و حالا نمیدونم ماه شمسیش چه مهره، میدونم چه روزی میشه. بازی ایران و کامبوج قراره با خانم ها، با حضور خانم ها انجام بشه و یه در تاریخ فوتبال جهان این بی‌نظیره قول خودشون. و حالا کسانی بودن که سر قضیه دختر آبی خیلی تلاش کردن، خیلی تیکه انداختن، خیلی استوری گذاشتن، خیلی رژیم و زیر سوال بردن، مثل مسعود شجاعی، علی کریمی، وریا غفوری و خیلی هم لالمونی گرفتن. و حالا ببینید که پرویز مظلومی مربی قدیم تیم استقلال یا همون پرویز کلاگیس خودمون چی میگه در رابطه با کسانی که توی اینستاگرام استوری میذارن یا توی فضای مجازی خیلی فعالن. من اینا تقدیم میکنم به هنرمندان حکومتی هفته که اینم به یک نوعی ورزشکار نمای هفته است که آقای پرویز مظلومی است. گوش کنیم ببینیم چی میگه آقای مظلومی.
فوتبالیست های ما خیلی توی مسائل مجازی غرقن و خوب ازش استفاده نمی کنن. الان شما دو تا ستاره دنیا رو مثال زدی که تو از صفحهشون چجوری استفاده میکنن. در حد در چیز خودشون، حالا تبلیغات صحبت کردی، اصلا وارد سیاست نمیشن، وارد مساحیته کاری خودشون وارد میشن و صحبت میکنن. حالا هر
مشکل ایجاد میکنه هم حالا علاوه بر این که شاید اون بازیکنه بیاد در مورد مسئله سیاسی صحبت کنه به نفع خودش باشه، مثلا بره برای خودش طرفدار جور کنه، ولی بله. برای باشگاه این وسط خیلی آسیب میبینه.
ببینیم شما تو این چند روز گذشته یا حالا سال گذشته چه اتفاقاتی گذشت، بازیکن باید بدونه که طرفدارای تیم مقابل حساسن، در هر صورت یه سری عکس العمل ها حساسن، اینا رو نمیدونن که بهشون حمله میشه. حالا خیلی چیزا هستش که حالا نمیشه اینجا حالا جاش صحبت کنیم، ولی کلا این متوجه نمیشن. خب بعد خب با ورزشکار یا هنرمندام فرق نداره، همه سیاسیون موقعی که شما یه صفحه داری چرا ازش دنبال کننده هم زیاد داری چرا ازش مثبت استفاده نمیکنیم؟ چرا این فاز مثبت رو توی مردم تو هوادارا شما با تو حالا تو مطلبی بذارین تو صفتون، چون اینو ایجاد همش مسئله منفی، همش یه مسئله دخالت تو کارهایی که واقعا بهشون ارتباط نداره. شما اصلا سواد سیاسی ندارم برو وارد سیاست میشم؟ خب سیاسی رو بذاریم سیاسی ها انجام بدن. البته سیاسی ها ما کار داریم، سیاسی ها هم که میخوایم تو ورزش اونا هم برمیگردن اینا برای همین فوتبالیست هم عکس العمل نشون میده.
راست میگه فوتبالیست ها کارش بازی کردنه، تو استوری ها چی میذاری؟ برای چی درد مردم میگی؟ آقای بوریا غفوری دختره خوش سوزونده که سوزونده به تو چه مربوطه؟ تو کاپیتان استقلالی باش، تو میتونی از این از فضای مجازی مثبت استفاده کنی، یه پست بذار خمیر دندون محوش و پریوش تبلیغ کن، یه پولی گیرت بیاد. آخه واسه چی این کارمون دغدغه اجتماعی داری برای مردم؟ واسه چی نمیشد ندارن مردم؟ خب نداشته باشن به تو چه مربوطه؟ علی کریمی به تو چه مربوطه؟ مسعود شجاعی به تو چه مربوطه؟ دختر وارد استادیوم نمیتونن بشن؟ آقا تو پولی در تراکتور سازی بگیر، یه عکسم بنداز از کلاگیز تبلیغ کن، کلاگیزی که من گذاشتم رو سرم تبلیغ کن. این وضعیت حال حاضر ورزشکارهای قدیم، پیشکسوتان ورزشی مونه، پیشکسوتان چه اسمش هنری مونه. اون داروش ارجمندش که دو هفته پیش داشت خودش جر میداد که من ندارم پول ندارم بهم بدن فلان و همش باندبازی شده، این هم از این آقای پرویز مظلومی. خجالت بکشید. خب حالا صحبت ورزش، حیفه که از ورزش بیایم بیرون. محمد انصاری نامی هست برای تیم پرسپولیس بازی میکنه، از اینایی که یا صاحب زمان و یا امام مهدی و یا فاطمه زهرا و همیشه اینا میان کمکش کل بزنن و اینا. ایشون یک تعریفی از برانکو کرده که برانکو یه همچین اخلاقی داره، جمعه ها برای آقا امام زمان نماز میخونه، دعا میکنه، نذری میده و ببینیم حواشی به اون دارد. خبرنگار خفتش میکنه، ببینیم چی میگه.
صحبتی کرده بودی در مورد اعتقاد برانکو به امام زمان و اینا تو فضای مجازی خیلی پیچیدش، خود برانکو هم واکنش نشون داد که احترام میذاره. نظرت چی؟
شاید یه مقداری باید حالا تحمل میکنه، ولی خب میگم هر سخنجاییو، ولی مقداری، ولی خب ایشون همه میدونن، خب منم
یعنی نه باید
بیالاخره یه اتفاق خب واقعیت داشت، ولی میگم شاید نباید اونجا بازدو میکردم، ولی خب ایشون همه میدونن، شما بهتر از من میدونید که ایشون همیشه خب احترام زاشتن و همه مربی ها همینطور هسته و
ایشون کلمات هم نمیزد
دیگه. حالا انشالله خیلی مرسی بارم ایشون
کلمات هم نمیزد. دقت کردید؟ برانکو اعتقاد داشته به امام زمان، زدید تازه کلمات هم نمیزد. جریان از این قرار بودی که آقای برانکو، این آقای محمد انصاری که گفتم یه حزب اللهی کوچیکی هستش توی این تیمای پرسپولیس استقلال را میندازن و میفرستنشون تو این تیما، آمده گفته که برانکو آدم معتقدی بوده، روز جمعه برای امام زمان کفاره میداده، گناه میداده، از این فرمولا نذر وزری میداده، بعد خیلی آدم معتقدی بوده، بعد محرما سینه میزده و روز جمعه قبل ما که بازی داشتیم توی میدون میگفتن که قبل اینکه بریم بازی کنیم میگفتن که به یاد امام زمان برید مثلا بهترین بازیتون رو انجام بدید از یه حرفا که تو فضای مجازی پیچید و ایشون هم الان جوابش رو داد دیگه. در درست یادتون نره کروات نمیزده امام برانکو، کروات نمیزده به خاطر امام زمان.
¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix, aquí se lo estoy dando. Es Maluma, Nicky, Jan Balvin y Ozuna. La combinación ahora sí que está dura. Y venga, mamacita, es que usted es tremenda cosita. No deje pa' mañana lo que puede ser pa' ahorita, mamita. Please regálame una cita, que quiero ser el lobo y tú mi caperucita.
خدای دلتون برای خانم الهام چرخنده تنگ نشده؟ اصلا نیستش. دیدید یه زمانی یه چادر سرش میکرد کل فضای مجازی رو به آشوب میکشید؟ نیستش، ولی هستش. من یه عکس یه فیلم براتون پیدا کردم، یه صدا براتون پیدا کردم، گوش کنیم و برگردیم ببینیم این خانم الهام چرخنده آخرش به کجا رسید. حجابش رو بالاخره رعایت کرد یا هنوز درگیر این ورم ور دیگه؟
الهام چرخنده در اجتماع بزرگ بانوان زینبی با عنوان همایش حجاب و عفاف که عصر روز گذشته با حضور جمعی از خانواده‌ها در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهار داشت: امروز بسیار خدا رو شاکرم که با لطف اهل بیت تونستم از مسیر گناه و خطا بازگردم و زندگی جدیدی رو آغاز کنم. اینها بخشی از گفته‌های الهام چرخنده در این همایشه. امروز همه خانواده‌ها باید نگران و مراقب باشن و بدونن ماهواره‌ها به شدت در حال تغییر فرهنگ ایرانی و اسلامی و رواج بی‌بندوباری و سست کردن بنیان خانواده‌ها هستند. و از زمانی که متحول شدم اجازه ندادم فرزندانم بیننده ماهواره باشن و آسیب ببینن. به خون سارالله من از طرف کسی نیومدم و نونخور کسی جز اهل بیت علیه السلام نیستم. شبکه های معاند میلیاردها دلار هزینه کردن تا عروسک منو بسازن و توی شبکه نیم منو مسخره کنن، چون نام ولایت و ولی خودم رو به زبون آوردم و به اون افتخار میکنم. بارها هم خودم و هم فرزندم کتک خوردیم و میدونم حفظ این حجاب و حسینی بودن سخته، ولی من راهم رو انتخاب کردم، چون از یک پاپتی پرگناه برگشتم و از حضرت زینب سلام الله علیه و حسین علیه السلام کمک گرفتم. امروز شبکه های معاند با یه جوجه اردک زشت با به راه انداختن کمپین میخوان پوشش اسلامی و حجاب و عفاف زن مسلمان رو خدشه‌دار کنن و دنبال تخریب باورها هستن. اما با وجود زنان محجبه ما باید عفاف و حجاب رو تبلیغ کنیم و نذاریم بین ما تفرقه ایجاد کنن.
Voy a negar. Oh, no. Estamos claros ya.
بله، صحبت های خانم الهام چرخنده رو شنیدید و اون جوجه اردک زشتم مسیح النجات بود که ایشون زهرایی و امام زمانی و حسینی و آقا ابو عبدالله و همه رو گفت و گفت و گفت و گفت و بعدش خیلی راحت توهین کرد که جوجه اردک زشت. من یک فلش بکی بزنم و اینکه دوستان، من اینجا به هیچ اعتقاد کسی توهین نمی کنم، اعتقاد هر کسی محترم برای خودش و من احترام کامل به هر اعتقادی میزنم و فکر کنم که به خود من ربط داره که چه نوع اعتقادی داره و هیچ وقت هم نمیام این اعتقاد رو هوار هوار کنم که من این اعتقاد رو دارم یا ندارم. فقط خواستم بگم که اگر صهیونیست جهانی و امپریالیسم غرب و استکبار جهانی میخواستن میلیون ها دلار خرج کنن که اسلامی که در ایران اسلام شیعه را خراب کنن، فکر کنم به راحتی این آخوندان نمیتونستن خراب کنن، که همین آنتیکایی که من برای شما میذارم خودشون کاملا مشخصه و خیلی راحت شما میتونید کاملا ببینید که چگونه میان اماما و ائمه و اینا رو واقعا مسخره میکنن. من متاسفم برای این ائمه و این اماما که شدن آلت دست یک مشت آخوند، حالا با ببینید شپشو دیگه، که تا قبل از انقلاب یا قبل از شورش 57 سر قبلا 2000 میگرفتن نماز میخوندن و قرآن میخوندن، الان آمدن اینجا شدن رئیس مملکت، دیگه چی از این بهتر. صحبت رئیس مملکت شد، وضعیت مملکت، رئیس مملکت نه وضعیت مملکت. باور میکنید که در ایران دکتر قلابی تا دلتون میخواد ریخته؟ دکترهای قلابی و دکترهای سهمیه‌ای، هفته پیش در تو سهمیه گفتم جانبازا، یک جانباز رفته 4 تا زن گرفته که زنا بتونن از سهمیه جانبازی استفاده کنن. ببینید چه فجایعی در مملکت ما به وجود میاد. طرف قلبش عمل کرده، سوزن تو قلبش جا مونده 5 سال. گوش کنیم.
تو قلب من جا مونده. دست تو قلب من جا گذاشتی. بیر سره یه دستی با من رو کردو منه با صدا بچه توی کشور ول کردی. هیچ دکتری دست با من نمیزنه. یه تخریب من رو روشن کن. بیمارستان تو تو سرت خراب میکنه. تو من نابود کردی. تو من شکنجه دادی. تو 5 سال روزگار من رو سیاه کردی.
من دیگه کیه؟ پس خروشان کجا پیدا شد؟
10 روز تو بشتغل من رو بستری کردن. یه سوزن تو قلب من جا گذاشتن. یه سوزن تو قلب من جا گذاشتن. آقا رئیس کمیسیونه. آقا میگه هر غلطی دوست داری بکن. من هر غلطی دوست دارم میکنم. کسافت تو با زندگی زن بچه ما بازی کردی.
باور میکنید؟ یعنی باور کردنی نیست. یعنی اگر اینا ببرید توی کشورهای اروپایی بگید که من از این کشور میام که یک نفر قلبش عمل کردن، نه دل رودشا، قلبش عمل کردن، یعنی مهمترین جای بدن، بعد سوزن تو قلب جا گذاشتن، بعد این دکتر دکتر سهمیه‌ای بوده، به خدا نه اینکه به شما جواب نمیدن، هیچی شما رو این بیمارستان روانی هم بستری میکنن که شما چگونه تونید تو اون کشور دووم بیارید. حالا میدونید چرا؟ چون ما استکاریا رو ول میکنیم، میچسیم به یک مشت دزد کلاهبردار. گوش کنیم ببینیم این قضیه چیه.
رستگار رحمانی متولد جوانرود. سازمان سنجش اونو مجبور کرد 2 بار کنکور بده، چون از یک منطقه دور افتاده با پدری کارگر و در خانواده با سطح درآمد پایین تونسته بود کنکور رو برای اولین بار در تاریخ 100% بزنه. سازمان سنجش از ورود این نابغه به دانشگاه جلوگیری کرد و دوباره با شرایط ویژه از اون امتحان گرفت. اون برای بار دوم 100% سوالات رو درست پاسخ داد. و این خانم مریم مقتدری است که بدون کنکور و با فریب مسئولین دانشگاه وارد رشته پزشکی شد. یکی میشه دکتر رستگار رحمانی که 100% زد ولی نتیجه کنکورشو باور نکردن و دوباره از اون کنکور گرفتن، چون فکر میکردن یک روستایی نمیتونه پزشکی قبول بشه. یکی هم میشه مریم مقتدری که با تقلب وارد دانشگاه میشه. رستگار رحمانی بایکوت خبری میشه و از مریم مقتدری به عنوان نخبه در صدا و سیمای میلی تقدیر میکنند. به سرزمین حاکمیت فرقه تبهکار خوش اومدید.
بله واقعا خوش اومدیم به این سرزمین فرقه تبهکار. واقعا خوش اومدیم که این خانم دیگه خیلی خنده‌دار بود که میرفت سر کلاس دندونپزشکی مینشسته، هیچ کسی به هیچ کسی نبوده، بعد میگفتن خدا این کیه، بعدن لو میره که حراست به راحتی واردش میکرده داخل دانشگاه، میرفت سر کلاس مینشسته، مطبی برای خوش زده بود و یه دفتر دستکی درست کرده بوده توی اینستاگرام و خب کلاهبرداری دیگه. حالا کلاهبرداری دیگه هم میخواد بشنوید زیاده، ولی اجازه بدید این یکی رپورتاج یا این یکی وایس را دوباره گوش کنید، ببینید وضعیت مملکت ما به کجا داره کشیده میشه، به کجا داره میره. این دیگه فاجعه است.
جام جم گزارش بسیار مهمی داره به قلم میثم اسماعیلی با تیتر پزشک شدن بدون درد و خونریزی. و اما ماجرا چیه؟ بعد از ماجرای صندلی فروشی در دانشگاه پزشکی، حالا تخلفات انتقال دانشجویان پزشکی عیان شده است. در سوتیتر یا پاراگراف منتخب مطلب موضوع رو میشکافه. ثروتمندان می توانند در یکی از دانشگاه‌های درجه چندم یکی از کشورهای همسایه پذیرش شوند و بعد از گذراندن 36 واحد تمام 600 هزار نفر شرکت کننده در کنکور را دور بزنند و به عنوان مهمان ویژه در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور مشغول به تحصیل در رشته پزشکی شوند. هر نوع کجروی مذموم نکو نیست و نکوهیده است. این یکی دیگه تجارت با خون مردمه. این یکی دیگه با جون مردم سر کار داره. همینا بعضیشون میشن همونا که پنس و شکم بیمار جا میذارن، همونا که کارت خون نصب نمیکنن، همونا که بیمار رو یه دستگاه آبربانک میبینن، همونا که فرار مالیاتی دارن. امیدوارم وزارت بهداشت و وزارت علوم تحقیقات و فناوری شوخی نگیرن این موضوع رو. این یکی عرض میکنم با جان مردم سر کار داره.
Estamos claros ya. Vaina, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
بریم آنتیک اول هفته را گوش کنیم که حیف این اراجیف از یادمون بره و بعدش برگردیم چی گفته یکم بخندیمش.
قادر شدن مثلا در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان ده تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زرای افسانه‌ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، هفش تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیرانداز فرمود؟ تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم.
بله، ایشون محمد باقر زورو بوده. ببخشید خدا، والا ایشون زورو اشتباه گرفتن. آخه مرد حسابی، آخه چه عراجیفیه میبندی آخه که چی بشه که لشکر فلان سی تا لشکر اون وقتا دست زدن برن شده تکبیر گفتن و اینم زد گفتن، یعنی اصلا روکم کنی بود. نمیدونم با این امامه همش روکم کنی بوده. هشام ابن سبید ثقفی آمد به محمد ابن سراب سبید حنبلی آمد اینا گفت و بابا بکشید بیرون بابا. بریم یکی گوش کنیم و بیایم بهشون رو ببره پایین خدایی.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد زیر رو شد، تو بهشگی نگو با تو روبرو شد روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو. دلم زیر رو شد زیر رو شد، تو به هیشکی نگو. با تو روبرو شد روبرو شد، تو به هیشکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچی نبود. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نبود. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو روبرو شد روبرو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچکی نگو.
سینا شعبان خانی به هیچکی نگو، تقدیم به تو عزیز دل که این برنامه را گوش میدی و مورد توجه قرار گرفته و این برنامه را ساپورت میکنی. چند خبر کوچیک بریم و بریم سراغ بخش بعدی برنامه. بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام به ایران داده بود بازداشت شد. بیژن قاسمزاده روز جمعه هفته گذشته با دستور قضایی بازداشت و رای زندان شده است. قاسمزاده همون بازپرسی است که اردیبهشت سال گذشته دستور فیلتر تلگرام را صادر کرده بود. دستش درد نبکند. بعد بریم سراغ خبر بعدی. دادستان کل کشور گفته اشوه‌گری زنان، کشف حجاب، حضور زنان در ورزشگاه ها برنامه دشمن است. حاجی جان قربونت برم، توی سینما، پارک، زبانم لال، تو امامزاده، سقاخونه، جلوی هیئت، مسجد نمیشه اشوه‌گری کرد؟ فقط استادیوم جای اشوه‌گریه؟ خب شاید اونا هم برنامه دشمن باشه. ببندید درشو خلاص بشیم دیگه، تمام چه فکرش دیگه. راست اون دختره که خودسوزی کرد یا اون بچه‌ای که تو ورشگاه آزادی برق گرفته مرد، اونا چی؟ اونا هم کار دشمن بود؟ اینم زبان نفهمترین آخونده هفته دادستان کل کشور که فکر کنم منتظریه. فکر کنم بریم سراغ یک بخش جالب برنامه. اول یه چیز گوش کنیم، بعد بریم سراغ این نماینده‌ای که از تو خونش دزدی کردن. چه دزدی کردن؟ بریم اول یه چیز گوش کنیم و برگردیم.
آخه چه دلیلی دارد یک من روحانی نه، سید اولاد پیغمبر نه، یک کافر داره راه به راه خودش ادامه میده؟ به چه منطق باید در این کشور این جا بیفته؟ یعنی عملا بایستی زبان اینها رو بکشن بیرون.
در واقع که این آدم
چه دلیل دارد که من دارم به راه خودم میرم به من توهین کنن؟
بله، جریان از این قراره که آقای تقی کبیری نماینده خوی خبر داده که 400 میلیون تومان به انضمام 250 هزار یورو از خونه سرقت شده. این نماینده اصولگرا که خیلی عرض میکنه و باید این اختلاسگرا رو بگیرید و بکشت و بزنید و ببرید و زبونشون رو دستشون رو قطع کنید و اینا، از خونهش این مقدار پول آمده بیرون دوزی شده. حالا بریم گوش کنیم ببینیم این آقا کی بوده، چه چیزایی میگفته و چجوری اینا ماسمالیش میکنن.
دولت بایستی جلوی ریخت و پاش را بگیرد و با اشرافیگری مبارزه کند و در این راستا بایستی خود پیش قدم تر باشد و امروز مردم ما را تبعیضها رنج میدهد. لذا بایستی مسئولین در تراز مردم زندگی کنند و خود را هم تراز با مردم در رفتار و معیشت تنظیم کنند.
بله، البته این کارو کرد دیگه. بالاخره هر کسی تو خونه 400 میلیون پول داره، بعد 250 هزار یورو هم پول داره. خب این بنده خداش کمتر داشته. حالا یعنی نسبت مردم خیلی کمتر بوده. مردم مثلا در خونه‌هاشون که وا می‌کنه همینجوری پول میاد بیرون. من فقط حیرون موندم 400 میلیون تومان نقد، 250 هزار یورو نقد تو خونه این چه کار می‌کرده؟ که این آقا میگه که نماینده های مجلس و مسئولین دولت و دولت مردان و اینا باید با مردم یکی باشن. حالا زمانی که لباس سپاه پوشیدن، یادتونه ما همه سپاهی هستیم، ببینیم این چی گفته دوباره.
بسم الله الرحمن الرحیم و اعدو لهم مستطعتون قوه. اعیاد شعبانیه به ویژه میلاد با سعادت حضرت عبدالله حسین و میلاد قمر منیر بنی هاشم و میلاد امام سجاد علیه السلام روز آثار و جنباد رو به همه مردم ایران اسلامی به ویژه مردم شریف آذربایجان و شهرستان های خیر شاهواره تبریک عرض می‌کنم. امروز شاهد بودیم که دولت فاسد آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که در منطقه
بله دیگه اراجین فاش نذاشتن دیگه، خودتون میدونید که سپاه پاسداران تروریست خطاب کرد و ما لباس سپاه پوشیم، ما همه سپاهی هستیم، از این چرت و پرتا و اراجیفایی که اینا بستن به مردم و به چی میگن به تلویزیون اینا که اینا رو بگن. حالا بریم ببینیم این برنامه چی بوده، از زبون خوش بشنویم این سایت خبرگزاری تابلاک مال محسن رضایی هستش چگونه فهمیده که این 400 میلیون تومان پول نقد داشته و 250 هزار دلار هم یورو هم پول نقد داشته که دزدا اومدن دزدن. حالا ببینیم ایشون چگونه ماسمالیش میکنه.
روز جمعه ما متوجه شدیم بعد از دو روز مسافرت که سارقان اومدن خونه ما و ظاهرا فردای اون روز یعنی صبح فردای خبر درج کرده اصل موضوع سرقت. حالا اینکه این خبر چگونه و از کجا اولین بار درج کرده با این کیفیت شایعات و دروغ‌ها، اینا را در حال پیگیری است، ما داریم پیگیری میکنیم و انشالله امیدواریم به نتایجی هم برسه و همچنین پیگیر شکایات از این بخش شایعات و دروغ‌ها و اتهاماتی که بوده است.
چون از منظر شما سرقت شده الان تکذیب می‌فرمایید که این مبالغ بوده یا چیز دیگه از منظر شما سرقت شده؟
ببینید خب در سرقت حتما یه سری اسناد و مدارک برده میشه، اما اون چیزی که مطرح شد مبالغی مثل 400 میلیون تومان نقد یا 250 هزار یورو یا دلار یا نرخ‌های دیگه کاملا تکذیب میشه، یک ریال بند اونجا نداشتم، اما اسناد و مدارکی به هر حال به سرقت رفته، مثل سند خودرو یا مثلا برخی از اسنادی که الان هم آگاهی پیگیرن که این اسنادی که شاید مربوط به شخصی بوده یا اسنادی که این بحثی که مطرح شده برای خود ما هم الان تعجب آور است در یک فضای کشورمون که متاسفانه به اخلاقی ها در از سوی جناح ها از سوی رسانه ها که متاسفانه بدون سند و از اینجا هم من اعلان میکنم اگر کسی سندی دارد مبنی بر این که چنین مبالغی سرقت رفته اعلان بکنه، الان خود نیروی انتظامی پیگیرن که اصل موضوع سرقت رو هم دنبال بکنن که اصلا طراحی شده بوده یا نه. لذا من صراحتا تکذیب میکنم این اعداد ارقام رو. از طریق هیئت نظارت هم آقای لاجانی دستوراتی دادن که انشالله پیگیری بشه و هم بانیان هم شایعات که مطرح شده هم دروغ پردازان روشن بشه و جایگاه مجلس انشالله حفظ بشه.
بله توجه کردید، من یاد آقای داتکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال افتادم که در بخش فساد در فوتبال که با اون حمید رسایی در افتاده بود و افتاده بود وسط از این رادیو به اون رادیو از این تلویزیون به این تلویزیون میرفت با یه سری پرونده، برای گفت چه لزومی داره که نماینده مجلس که در 4 سالش 500 میلیون فقط میگیره 500 میلیون فقط حقوق میگیره 1 میلیارد خرج میکنه که بیاد مجلس، چطور ممکنه؟ خب ممکن شد دیگه، ببینید دیگه ایشون تکذیب کرده حالته. شما درست میفهمید تکذیبه؟ بله دقیقاً، اصلا شک نشه باشید که اصلا تکذیب، یک بکس تومن از توی این آقا، یک قرون از توی خونه این آقا سرقت نرفته، ولی خب 400 میلیون رفته. بله با برنامه 91 صفحه کلاژ خدمتتون هستم و بریم سراغ مزاحمت هفته که ما مزاحمت هفته این هفته نداریم ولی آدمای مزاحم رو میخوام معرفی کنیم. یه خانمی هستش که به قول خوش میگه من فاطمه کماندو هستم که توی فضای مجازی به خصوص تو بخش اینستاگرامش ول شده و میاد عربده کشی میکنه و حرفای مفت میزنه. تا دیروز یارو محسن افشون بود، محسن افشانی بود، میگم چیزی بود از این مدافعین حرم، میگفت من مدافع حرمم، اون بعد یکی دو بار عکسای تریاکشیش و فیلمای تریاکشیش اومد بیرون که دیگه دیدن گند بالا زده و اینا گذاشتنش کنار. گوش کنیم این حرفای این خانم فاطمه کماندو که خب به قول خودش میگه من فاطمه کماندو ام، ببین چی میگه، تهدید داره میکنه اون کسایی که در فضای مجازی خیلی فعال هستن، ببین چی میگه در رابطه با مسائل حجاب و امر معروف نهیت منکر.
گلچین هنر افشون، لوراسپام، دیاسپام، آرامبخش، اینا این اسماشونه ها، پیجاشون اسمشون هست. و حق نیوز، سگ تو محله خودش هم شیره، چرا بلاک میکنین در میرین؟ بیاین خودشون نشون بدیم، مبارزه رو در رو کنیم، اصلا چالش ایجاد کنید، اصلا ما هم میگیم شما هم بگید. و اینکه میخواییم بگید ما کاسلیسیم، ما فدایان نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما فدایان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستیم، ما فدایان این مرز و بوم هستیم، حتی زیر سختتر این شکنجه هم قرار بگیریم از نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنیم، از حجاب دفاع میکنیم. و مورد بعدی گفتیم که آخوندان یه فاسد دور از جون آخوندان، اگر این آخوندان نبودن نوامیس شما زیر دست اردشیر زاهدی بودن، در کاباره های تهران الان بودن، همه را همین انقلاب اسلامی پاک و صاف نگه داشت.
حالا چرا اردشیر زاهدی، چرا کاباره دار این بنده خدا که وزیر امور خارجه ایران در زمان شاه فقید بود و در آمریکا بود، سفیر آمریکا ایران در آمریکا شد، وزیر امور خارجه شد، و چرا حالا این بنده خدا را نام برد؟ بنده خدا نمیدونن، اینا نمیدونن دیگه، اینا ولایی هن دیگه، جانم فضای رهبرن و پول میگیرن که بیان اینجوری توی فضای مجازی را به گند بکشن. متاسفانه این اتفاقات داره میفته در مملکت ما و حسابی دختران این مرز و بوم، من هر هفته برنامه را که میذارم مزاحمت هفته میشن، میگم درود به شرفشون که موفق شدن و موفق دارن میشن و دهم اکتبر اجازه دادن 4600 نفر وارد استادیوم بشن. امیدوارم که کاری کنن که کارستان و این 4600 نفر بشه 46000 نفر و حسابی حقشون رو بگیرن. بله، مالک اشتر که همه تو میشه سی داروش ارجمند، بیلیارد باز خیلی تیر و قهاریه، در گفتگو با یکی از این سایت‌های خبرگزاری گفته که عاشق بیلیارد هستم، اما بعد از سریال امام علی 20 سال است به آبروی مالک اشتر دست به چوب نزدم، چون نمیخوام یک بچه 15 ساله من رو ببیند و بگوید مالک اشتر رو دیدم که دارد شار میزند. دست درد نکنه آقای ارجمند. صحبت آقای ارجمند کردیم، ببینیم یه چیزی هایی گفته، گوش کنیم ببینیم چی گفته.
انگلی و بسیار زیبا بود، یعنی من فکر میکنم اون اگر چاپ بشه، که خانمش دنبال این بود که چاپ بکنه آثارشو، اگر چاپ بشه به هر حال یک کلاس درس سناریو نویسیه، یک کلاس عکس نویسیه برای سینما، مقطع شناسیه،
درسته
شما از یه سکانس جوری به یه سکانس دیگه برید، آخرین پلانی که این سکانستون رو به سکانس بعدی وصل میکنه چه مفهومی داره، چه جوری باید باشه.
فیلمنامه تمام قسمت‌هاشون آماده بود برای تقویی.
بله بله بله، مثلا سه جلد بود و خیلی خیلی کار کرده بود، برای اینکه
ما شنیدیم به دلیل روند کندش بوده که حالا بعدا آید
اومدن جواب. اینا شایعه است عزیزم،
اینا خوبه جواب داشت.
یه آدمایی بودن که نمی‌خواستن تقویی باشه، اونا می‌خواستن بیان بسازن، به خود من گفتن گفتن ما که می‌خوایم 50 میلیون، اون موقع 50 میلیون خرج این سریال قرار بشه، 50 میلیون خرج این کنیم، ترجیح میدیم که یکی از بچه های خودمون این کار، بچه های ازبالله این کار بکنیم. حرفی بود که به من زدن.
بله آقای ارجمندی، حرفی بود که به شما زدن و شماها باعث شدید که ازباللهی های مثل مسعود دهنمکی روش کنن، تو محمدرضا شریفی نیا، کسانی که نون به نرخ روز میخورن، شماها باعث شدید که ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، داروش مهرجویی، اینا همه عطاشو به لغاش ببخشن و از کشور یا خارج یا خدافزی کنن با فیلم سازی، و کسانی مثل مسعود دهنمکی بیان بشن همه کاری سینمای ایران. باور میکنید علم الهدا ایران پرست شده؟ گوش کنیم ببینیم آقای علم الهدا شده ایران پرست، ببینیم چی میگه.
امروز ایران مقاومت در منطقه است. نگاه میکنی ایران کجاست؟ مگر جنوب لبنان ایران نیست؟ مگر حزب الله ایران نیست؟ مگر این پهپادهایی که یمنی ها فرستادن و این طور عربستان سعودی رو به خاک سیاه نشون، مگر اینجا ایران نبود؟ که میگید از شمال اومد از جنوب نیومد، مگر شمال و جنوب فرق داره؟ هم جنوبتون ایرانه هم شمالتون ایرانه.
بله البته اینا هلال شیعه رو منظورشون ازش که زمانی که خمینی آمد ایدئولوژیش این بود که هلال شیعه درست کنه یا هلال شیعی درست کنه، ولی خیلی هستن از این صادراتی رژیم آمدن و اعلام میکنن که امپراتوری ایلان بزرگ. ببخشید من همونجوری که اونا میگن منم میگم، در صورت نه اینجوری نیست. این آقای علمون خدا مطمئنا ایران پرست نیست و مطمئنا خیلی عربتر از عرب ها هست، عرب هایی که به اسلام و اینا منظورمه، خیلی معتقدم به این اعراب 1400 سال پیش. حالا من هفته پیش در مورد هپکو صحبت کردم، یکی دوستان یه اعتراضی کرد گفتش که مگه میشه که اینا کارخونه رو 10 میلیون تومان فروختن؟ بله میشه. حالا گوش کنیم کسی که داره لو میده که 10 میلیون فروختن، کارخونه رو 10 میلیون فروختن، و بعدش برمیگردیم این دنیا دست کیه دیگه، چی بگم دیگه.
یکی این که میگن واگذاری دوم با ودیعه 10 میلیاردی بوده، درسته؟ همچنان
واگذاری که الان داریم، یعنی این واگذاری که فسخ شد.
بله
جالبه بدونید
با 10 میلیارد برای اول کارخونه خیلی چیزه،
با 10 تا 1 میلیون تومان، نه 10 میلیارد،
10 میلیون.
ببینید
خب آقا روحان چیه،
حالا من اینو عرض بکنم به شما،
با 10 میلیون تومان اول کارخونه هپکو دادن. بله.
216 میلیارد تومان سهم دولت از این 60% بود که 3 سال پیش واگذار شد به سهامدار. 216 میلیارد تومان. سازمان خصوصی سازی با 10 تا تک میلیون تومان، اونم اون چیزی که من شنیدم چک بوده، پول نبوده.
عزیزم پولم نداشتم.
حالا به هر حال من نمیدونم، ولی اون چیزی که من شنیدم، ولی با 10 میلیون تومان بوده. قرارداد 10 میلیون تومان نقدی بوده که اون 10 میلیون تومان فکر میکنم چک داده، حالا 10 تومان هم داده باشه، راه دوری نرفته.
کی هم با این خاندان در بیفته برمیفته. دختره توییت زده بود دیگه که تا سال دیگه محرم و شماها نمیبینید، بعدش ما به قدرت میرسیم یه جاهای مشخصی براتون قرار میدیم. ببخشید زبونم داد، برید اونجا عزاداری کنید، عرعر کنید، همینجوری نمیشته. خودش محرم اون سالا ندید، برفتنش لو رفت که دستگیر شد.
بله آقای رائفی پور بود که بازم توهمات خوش آورد، ریخ روی دایره به قول معروف و توییت کردن. این توییت در تو یک شخصی به نام یار دبستانی که میگن پشت این توییت خانم نوشین جعفری بوده، اون عکاس معروف سینما بوده که گرفتن و دستگیرش کردن. موقعی که دستگیرش کردن بعد دیدن هنوز داره این یار دبستانی داره توییت میزنه که حیرون موندن این کیه این چیه. و خب میدونی که تو جمهوری اسلامی خیلی راحت یک نفر را اینجوری بدبخت میکنن، و آخرش هم مثل اون مازیار ابراهیمی که 7 سال تو زندان بود، بعد گفتن که تو قاتل این هستی یا نیستی و آزادش کردن. بریم حالا یه مقداری تلطیف کنه استاد کاظمی‌پوری که 2 هفته‌ای نداشتیم، اینم گوش کنیم. در تو جشن فوتبال جهان که مسی آقای مرد سال فوتبال جهان شد، اینو گوش کنیم توهمات استاد کاظمی‌پور که رائفی پور رو مسخره میکنه چیه، و بعد ببینیم بازم دوباره دنیا دست کیه.
آقا من از اولشم به این سازمان فیفا شک داشتم، به خصوص بابت شباهت لفظی حروفش FIFA با FATF که دوم خروسشونم تو این مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال این سری زد بیرون. اونجایی که این یارون کچله، اون نه، اون یارون اینفانتینیو کیه رئیسش، اومد و حرف از حضور زنان در ورزشگاه ایران زد. اصلا هدف این مراسم پیش کشیدن همین بحث بود، جایزش بهونه بود. فیفا شعارش چیه؟ عدم دخالت سیاست در، اما خودشون دارن واب به واب سیاست های ایالات متحده رو پیدا می کنن. باور نداری؟ تخریب کردن از خودمون. نرم افزار ورد و برو باز کن معلوم برات کن. بیا بنویس اینجا USR با حروف بزرگم. حالا اینو بده به فونت وب دین. دقت کن کد رو ببین. وب دین، وب که همون فضای مجازی، دینگ هم که همون دیبی دیبی توی فیلم هم هست. من برات اعمال میکنم. چی شد؟ ببین یه بلندگوه، یه ورزشگاه با یه دونه هشتگ این بر. چی داره میگه؟ میگه با هشتگ های ساختگی در مورد حضور زنان در ورزشگاه وسطی سر و صدا را بگیرد. بعد میگن در سیاست بخواهد. اصلا هدفشون از این مراسم بهترین بازیکن سال فیفا همینه، وگرنه برنده هاش از سالها قبل تو ویندوز 98 مشخص شدن. میگی نه؟ برو تو همون ورد، فقط سعی کن ورد 2019 باشه، چون امسال بهترین بازیکن سال 2019 باشه. برو ورد 2019 لیونل مسی برنده امسال. یه اسم خیلی طولانی عجب عجب میگه. تو خونه چی صداش میکنن؟ لئو، لئو مسی بچه من. حالا بیا تو همین ورد لئو رو بنویس. من برات حالا اینو بده به همون فونت وب. چی شد؟ یه ذره بین، یه کادو اون وسط، یه کشتی. ذره بینه که نماد همون میزه میزه بودن مسیه. کادوه چیه؟ همون جایزهی که امسال بهش دادن، اونم که کشتی تفریحیشه. عکساش میاد میدید که. حالا جالبیش اینجاست، کریس امسال جایزه کریستیانو رونالدو ملقب به اینو همه میدونن CR7 7 که شماره پیرنش رو برگرفته از همون هفت گناه کبیره الهیات مسیح. CR رو بنویس توی همون ورد. حالا به ترتیب برات میخوام کدش رو بکشم. اول آرش، فقط این دفعه به جای وب دینگ بده به فونت وینگ دینگ. گوگلنز بده وینگ دینگ، وین از برنده میده. آرو بده به این فونت. چی شد؟ شبیه چیه؟ پرتقال رو دیدید پوست میکنن، تزئین میکنن، پوستش رو بر میگردن شکل ستاره میشه از بالا، ستاره پرتقالی. حالا سیشو بده با فونت وینگ دین. بهش گفتم بیا اینم جایزه. میبینی از سالها قبل برنده رو مشخص کردن، بعد اومدن مراسم هم واسش میگیرن که برسن به حضور زنان در ورزشگاه. حالا برو شعار بده نمیدونم مسی بهتره یا
در اون حالت دو چیز جمع میشه، یکی سکرت الموت، سکر میاره، تبدل نشعه. شما الان چاقو بزنید دستتون چقدر درد داره، چون روح از اونجا میخواد بیاد بیرون. حالا روح از کل بدن میخواد بیاد بیرون،
خیلی سخته.
اینو میگم سکرت الموت.
بله توجه کردید، خیلی سخت بود. مجرم اینجوری مثل ماغزده ها نگاه میکنین آخونده و هر عراجیفی که اینا میبافنن، اینا میگه بله بله شما درست میفرمایید. شبکه 3 بود، لایو هم هستش، من دیگه قرار نیست تحلیل کنم. سگنت الموت نفهمیدم چی گفت آخرش. میچسبمش به عبید زاکانی. روزی یک عرب نزد قاضی رفت و گله کرد که مردی پارس کفش او را در مسجد دزدیده است. قاضی سخن او را شنید و پرونده را بست، گفت پرونده بسته شد. حاضرانش چه گفت زده از قاضی پرسن چرا این گونه حکم کردی؟ قاضی گفت نه عرب کفش می پوشد و نه مرد پارسی به مسجد می رود. مولا نصرالدین هم مهمان دوستش بود، چای مانده جلوش گذاشتن. مولا چای را خورد و به زن میزبان گفت معلوم است که دیروز منتظر بنده بودید، ببخشید که دیر وقت دیر خدمت رسیدم. و اصطلاح شق القمر، این که کسی که کار خارق العاده ای انجام بده بهش میگن طرف شق القمر کرده. و جریان از این قراره که سران قریش میرن پیش محمد پیغمبر اسلام و میگن که برای ما یک معجزه نشون بده که ما ایمان بیاریم که تو واقعا پیغمبر خدا هستی. میگه چه کار کنم براتون؟ قربونتون برم. میگه شق القمر کن، ماها دو نصف کن برای ما. حضرت محمد میره گوشه شروع میکنه به دعا کردن و وحی میرسه که محمد با انگشتت میتونی تو الان ماه دو نصف کنی. با انگشت اشارهش اشاره میکنه و کسانی که در اون سمت مکه و مدینه بودن میبینن که ماه دو نصف شد، که بهش میگن شق القمر، که البته این انتصاب و کی دیده کی شنیده، البته شما شنیدید، میگه کی دیده و کی گرفته. بریم سراغ داستان هفته. داستان هفته یک روز عدد ده مهمونی میگیره، همه عددها رو دعوت میکنه، 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9، ولی چون از عدد 8 خوشش نمیومد دعوتش نمیکنه. خلاصه شب مهمونی میرسه و عدد ده میاد ببینه مهمونا چیزی کم ندارن که یهو چشش میفته به عدد 8. وسط مهمونا میرخصه و وحشتناک دیگه غیر میده، میاد وسط و یکی میخوابونه زیر گوشه عدد 8 و میگه کی تو رو دعوت کرده؟ میگه نگفتن تو حق نداری بیای. عدد 8 همینطوری که اش و چشش جمع شده بود با بغض گفت من صفرم، دستمال بستم دور کمرم واسهتون عربی برخصم. نتیجه اخلاقی زود قضاوت نکنیم. به پایان برنامه 91 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 91 برنامه با شما بودم و واقعا افتخار میکنم که 91 برنامه را یک کله رفتم به قول معروف. حالا چرا افتخار کردم نمیدونم، در صورت افتخار دیگه. این برنامه از دو رادیو معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهیات به طور مدام در طول هفته پخش میشه. اگر پیشنهادی انتقادی چیزی دارید، من فقط فضای مجازی فیسبوک هستم، www.facebook.com/حمیدسرتیتر. میتونید اونجا مسیج بدید، پیشنهادی انتقادی چیزی دارید اونجا به من مسیج بدید، و اگر کمک مالی هم میخواد بکنید خیلی خوشحال خواهم شد، و اگر مسیج بدید بهتون میگم که چه کار انجام بدید که این پول دست من برسه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم که هفته آینده هفته بهتری باشه نسبت به این هفته و هفته‌ای باشه سراسر خوبی و شادی و لبخند به لباتون. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
تیر را اندر کمان کن، دوباره آرشی دیگر عیان کن، به تازم رخش را در بیشهایت، به زایان رستمی از ریشهایت. سلام ای دشت های باز و روشن، سلام ای چشم سار عطر گلشن، سلام ای کوه های سخت و سرکش، سلام ای آبی دریای بیغش. به تابان شمس عشق مولوی را، بخونی نامه های مصنوی را، شکوفا کن شکوه شرقیم را، مدابا کن غم بی دردیم را، سکوتم را به فریادی بدل کن، تمام حرفایم را غزل بگو خون در دل صف پاره کردم.